أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر الظالمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلنا على أعدائنا أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب من یه تکمیلی عرض بکنم در یک از بحثای سابق. بحث در این بود که در مورد اسحاق ابن یعقوب استدلال شده بود به عبارت شیخ طوسی در غیبت. این استدلال بحثش از مرحوم آقای صدره، من باقر صدر هست و آقای حائری هم از ایشون نقل کرده در مباحث الاصول و در اساس الحکومت الاسلامی هم تقریبش رو کمی مفصل‌تر تقریب کرده و رد کرده، ایشون نپذیرفته. عبارت مباحث الاصول این هست، تو یک روایتی رو میاره که تو روایت محمد بن عبدالله بن جعفر همیری واقع هست، برای توصیق محمد بن عبدالله بن جعفر همیری ایشون اینجوری تعبیر میکنه: والذی کان له مراسلاتون مال امام صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه و خرج الیه توبیع فی ایام الغیبه والذی یظهر من الشیخ طوسی ان التوبیع من قبل الامام کان تمییزا مهما للثبات فی ذلک العصر ولم یکن یسر لعی انسان ولم یکن حال مثل حاضر توبیعات حال سؤال الجواب فی عصر الائمه السابقین و کانت لا ترد الا الی الاوحدی من الشیعه الا الى الاوحدی من الشیعه الذی تنات به الامال و یعقد علیه الرجاء فی مسائل الحلال و الحرام. که نه تنها سقه هستی چی؟ الذی تنات به الامال و اصلا شخص برجسته اوحدی من الشیعه. اینجوری تو مباحث الاصول جلد 2 صفحه 507 اینجوری تعبیر کرده. این تغییرات آشهد و ساتر بروسون فی علم الاصول جلد 10 صفحه 228، اون تو مباحث الاصول جلد 2 صفحه 507 بود، تو بروسون فی علم الاصول جلد 10 صفحه 228 این مطلب هست: الا ان هذا الشخص من كتب الیه الامام عجل الله فرجه و خرج توقیعات بسمه مما یدل على انه فی اعلا مراتب الاستاقه، فی اعلا مراتب الاستاقه من ناحیت احتمال الکذب کما یظهر من شیخ طوسی مدرس رو فی کتاب الغیبه. آقای حائری تو کتاب اساس الحکومت الاسلامیه تقریب رو مفصل ذکر میکنه و پاسخ میده که اونجا مفصلش تو همون اساس الحکومت الاسلامیه است، چکیدش هم در عرض کنم مباحث الاصول تو حاشیه ایشون داره. این پاسخی که ایشون میده این هست، ایشون میگه و حاضر کلام این و این کانه یتبادر الی الذهن ان المقصود من ورود توقیعات علیهم ورودها من الامام علیه السلام علیهم لکن من یراجع و باقی عبارت شیخ یراها صریحتن فی ان المقصود لیس هو هذا و انما المقصود هو ورود و توبیعات الهاکیه از شعنه هم و داله علا و ساقته هم. ایشون میگه این ورد علیهم و توبیعات، این علیهم یعنی لهم در واقع توبیعات، یعنی توبیعاتی که به ساقت اینها دلالت داره در اینها. بعد میگه که و ذالک لعنه رحمه الله بعد حاضر العباره مباشرتن یذکر بعد در المصادیق لحاضر العباره به عنوان منهم و کل ما ذکره انما هو من حاضر القبیل لا من ذاک القبیل ای ان توقیعات واردتون الى غیرهم به شأنهم و علا وساقتهم لا الیهم و الیکه نفس و عبارت شیخ القیبه به کاملها کی الحزه ها. اساس الحکومت الاسلامیه صفحه 227 که محصل این مطلب و تکیدش رو هم در مباحث الاصول جلد 2 صفحه 508 آورده، مرحوم آقای حائری آورده. اگه کسی عبارت شیخ رو خیلی دقت کنه اصلا ربطی به این معنایی که آقای حائری مطرح فرمودن نداره. عبارت در ذکر شرحال وکلا و نقاب عربه رو میخواد معرفی کنه، فصلی هم که وارد میشه میگه اول من نقاب سایر ائمه رو معرفی کنم، نقاب سایر ائمه رو معرفی میکنم، بعد میگه این نقاب سایر ائمه هم دو گروه هستن، یه گروه نقاب محمودین و مذمومین. محمودین کسایی بودن که تا آخر آدم های خوبی بودن، مذمومین نقابی بودن که بعدن منحرف شدن و از مسیر افتادن. دلیل محمودین رو ذکر میکنه، مذمومین رو ذکر میکنه، بعد شرحال نقاب اربعه رو هم میاره. بعد از شرحال نقاب اربعه میگه که فی ذکر من دل بابیه، مذمومینی که ادعای بابیت کردن و واقعا باب نبودن اونها رو ذکر میکنه. بعد از اون این عبارت رو داره، وقت کانت اقوام و ثقات فی امثال اینها ترو علیهم و توقیات و اینها. اصلا بحث به این مربوط نیست، بحث سر این هست که اینها وکلای وکلا هستن، وکلای نواب اربعه هستن، ولی ایشون برای اینکه اثبات کنه که اینا آدم های خوبی هم بودن، آدم های خوبی بودن، اون توصیقات رو هم میاره. یه نکته ای رو من اینجا عرض بکنم، یه نکته مهمی که هست، ما تقریبا از ائمه اخیر توصیقاتی که در مورد افراد وارد شده تقریبا منحصر از دمر وکلا. تعبیر ثقاتونا توصیق فقط نیست، ثقاتونا ثقه یک مفهوم خاصی وجود داشته به معنای کسی که مورد اعتماد ویژه هست و برای عرض کنم خدمت شما مأموریت های خاص مورد بهره‌گیری قرار میگیره. توی شرحال امام کاظم علیه السلام تو عرض کنم الان که منبعش یادم رفته، ولی تو یک روایتی هست که امام کاظم علیه السلام که از دنیا رفتن یک افراد زیادی رو آوردن که شهادت بدن که امام به مرگ طبیعی از دنیا رفته. میگه که یه عده‌ای از قضات رو آوردن، یه عده‌ای از کیا؟ یه عده‌ای از ثقات حاکم رو آوردن، ثقات حاکم در مقابل قضات قرار داده شده به عنوان یک منصب مطرح هست. معتمدین یعنی به اصطلاح اون کسانی که هر دستور خاصی رو که میخوان در مورد اونها بدن نسبت به اونها یک منصب دیر، منصبشون همین هست که مورد اعتماد هستن برای انجام مأموریت‌های خاص. این یه مفهوم ثقت. اون تعبیری که در نامه امام حسین علیه السلام در مورد حضرت مسلم هم هست، قد جعلتو الیکم ثقتی، اون هم تو همین فضا باید معنا بشه. تو یکی از توقیات امام علیه السلام میگه جعلتو ثقتی، جعلتو ثقتی تعبیر میکنه، سنه که اون ثقه هست، من رو ثقه قرار دادم. ثقتی یه منصبه، این توجه بفرمایید، ثقتی اصلا یه منصبه، نه یک امر واقعی که بدون جعل هم تحقق داشته باشه. ثقتی یک مفهوم خاصیه و این اشتباه شده. و تو خود همون روایت معروفی که در مورد گاهی قد استدلال شده برای حجیت خبر ثقه، لیس لأحد من موانین و التشکیک فی ما یرویه ثقاتنا، یه زیلی داره، اون زیل هایی که توجه بکنه متوجه میشه که این ثقاتنا این وکلا امام. میگه که چون اون داستان احمد ابن هلاله دیگه، اون روایت احمد ابن هلال رو کلای امام علیه السلام روایت هایی در مذمت احمد ابن هلال نقل کرده بودن، اینقدر احمد ابن هلال برای مردم مهم بوده که به خاطر احمد ابن هلال این وکلا رو تضعیف میکردن، میگفتن این دو وکلا بی خود میگن. بعد امام علیه السلام در این توضیح می فرماید لیس لأحد من موالینا التشکیک فیما یروی عن الناس ثقاتنا. بعد میگه نمیدونید اینا واسطه ای بین ما و مردم هستن. ذیلش یه علی عین عبارت شو الان تو خاطرم نیست دقیق چیز یه تعلیلی که تعبیر داره میگه اینها حرفایی که ما داریم اینها رو به مرد منتقل میکنن یا حملونهم یا اگر لیس لأحد من موالینا التشکیک فیما یروی عن الناس ثقاتنا این تعبیر رو چیز بکنید.
اون تعبیر کشف قومه در برای امام جواد
تا به امام جواده؟ نه من اونی که تو ذهنم هست در اون کاظم دیدن تو کشف القمه هم نهیدن چه جای دیگه دیدن و... آهان قد عرفنا به انا نفاوض هم سرنا ما اسرارمون رو در اختیار اینا قرار میدیم و اینا اینا رو به چیز منتقل میکنن. یه نفاوض هم سرنا عبادش چیه؟ نحمل هم ایاهو الیهم ما اینا واسطه رساندن چیزهای پیغام های سری بین ما و مردم هستند و اینها اینا مال بس مال وکلا و امثال این هاست. این نه حالا اون یونس ابن عبدالرحمن ثقتون اون یه مقدار دورای قبله آخوزهن و معالم دینی اون مال دوره امام رضا علیه السلام هست. اینی که من میخوام بگم بیشتر در مورد امام های اخیر هست. اصل قضیه این بود یه ادعی ادعای وکالت میکردن بدون اینکه واقعا وکیل باشن. برای اینکه اینا واقعا وکالت دارن یا وکالت ندارن سوال میکردن از امام علیه السلام که آیا اینا واقعا وکالتشون صحیح هست یا صحیح نیست. این سوالات و پاسخهایی که بوده بیشتر در فضای تثبیت وکالت در اشخاص هست. چون تقریبا اگه ببینید شاید من الان یادم نیست که در ائمه اخیر از امام هادی امام عسکری اینها اینجور تعبیرات توصیف بیشتر مال امام عسکری و امام زمان علیه السلام هست که توبات که وارد شده. در مورد غیر وکلا تعبیری با یادم نمیاد. همه اینها مال وکلا است. الامری و ابن ثقتان یه تعبیری تو چیز داره در مورد همون امری میگه ثقتی و ثقت و ابی من قبل ثقتی و ثقت و ابی من قبل. این هم ناظر بینه که هم وکیل من هم وکیل امام قبلی بوده ثقتی و ثقت و ابی من قبل. حالا ثقه مضاف که خیلی روشنه ثقه غیر مضاف هم اون هم اطلاقاتی که دون روایات هست ناظر به وکالت هست. علای تقدیر این عبارت اصطلاحی در اون دوره بوده. یعنی بحث اینه که اون چیزی که در اون دوره کلمه ثقه رو به کار می بردن یک چیز مرکزی حکومتیه. اصلا الان این نکته رو عرض بکنم نظام وکالت یه نظام مشابه سازه یک نوع نظام حکومتی در دایره خاصشی است. بسیاری از تعبیراتی که توی این نظام هست رفتارهایی که هست چیزها هست یک نوع شبیه سازی هست در یه دایره کوچکی در محیط شیعیان و این ثقتی هم یکی از همون تعبیراتی هست که در اینها به کار رفته. خب حالا این بحث رو فصل بریم. یکی از مرسل تبدیل بشه مفتند یعنی جاهایی که شما روایت های مفتند نقل میکنید ولی اون ضعیفه مرحوم کلینی مرحوم شیخ صدوق جاهایی که روایت ضعیف نقل میکنن بچی روایت ضعیف نقل میکنن هر جور اون چیز که اینه مانه اینه بلاخره چه هدفی هست بر ذکر سند
هر هدفی که بر ذکر سند باشه، نه این همینه، یعنی چیز جدیدی نیست. هدف از ذکر مشرفه این هست که سند رو باید ذکر کنه، سند رو باید اول ذکر نکرد حالا تو مشرفه ذکر کرده. هر هدفی برای ذکر سند ضعیف وجود داره، همون هدف هم در اینجا هست. بله نه خب فضل ابن شازدان کلینی هم غالبا در طریق به کتاب ابن ابی عمیر و صفوان و دیگران هم، یعنی خود اینشون هم معمولا حدیث علل چون راویش خود فضله فرق داره با چیزهای دیگه که، یعنی کتب مثلا ابن ابی عمیر، کتب مثلا صفوان، این کتب از طریق هم علی ابن ابراهیم ان ابی و هم از طریق محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ابن عیسی، هم از طریق محمد ابن اسماعیل ان فضل ابن شازدان به کلینی رسیده. علتی که اینقدر مکرر هست عمدتاً به خاطر این نیست که فضل خودش صاحب کتاب بوده و از کتاب او اخذ کرده. حالا اینکه گفتید درست پرانتز یه چیز عرض بکنم، یک پایان نامه ای رو دیدم، گزارشش رو تو یه جایی در مورد تفسیر علی ابن ابراهیم از یه خانومی بود، من گزارش رو دیدم و این خانم آمده بود منقولات تفسیری علی ابن ابراهیم رو در کافی جمع‌آوری کرده بود و این منقولات رو با تفسیر علی ابن ابراهیم مقایسه کرده بود و یه نتیجه‌گیری های خاصه بود بکنم، ولی این روش بالکل روش ناتمامیه، چون اینکه در کافی علی ابن ابراهیم در طریق به یک روایت تفسیری قرار گرفته نشانگر این نیست که این روایت تو کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم بوده. ممکنه این کتاب تو کتاب ابن ابی عمیر مثلا بوده، علی ابن ابراهیم در طریق به کتاب ابن ابی عمیر بوده و اصلا این رو حتی ممکنه علی ابن ابراهیم اصلا این روایت رو ندیده باشه. تجربه فرمایید، چون این تاریخ ها خیلی وقتا تاریخ های عام بوده، مثلا اجازهی بدون مناوله بوده، اجازه داشته تمام کتاب های ابن ابی عمیر رو، کتاب ابن ابی عمیر، خب این کتاب ابن ابی عمیر رو خب کلینی در باب های مناسب خودش اونها رو گنجونده. اینکه مرحوم علی ابن ابراهیم برای نوشتن کتاب تفسیرش همه کتاب‌های حدیثی قبلی رو از اول تا آخر یکی یکی تمام احادیثش رو زیر و رو کرده، احادیثش رو به دست آورده، این همچی چیزی ما شاهد نداریم که علی ابن ابراهیم تمام احادیث رو استقصا کرده در روایاتش رو به دست آورده. این هم کاری که فرض کنید در کتابی مثل برهان مرحوم سدهاشه بهرانی، کتاب امثال این نور الثقلین، اینها که هدفشون استقصاء احادیث تفسیری هست، این در مورد علی ابن ابراهیم ها همچی دلیلی نداریم. بنابراین هیچ شاهدی در مورد نقلیات کافی که تفسیری هست از طریق علی ابن ابراهیم نسبت به تفسیر علی ابن ابراهیم ما نمیتونیم ارائه بدیم. بله یه گاهی خود قرائن راه‌حلی هست که ما می توانیم طریق به کتاب رو تشخیص کنیم که از چه کتابی عقد شده باشه. اونها یه راه حلای خاصی داره که من مدت ها روی کار کردم و تو بعضی مقالاتم مفصل به اینا پرداختم، مقاله غیبت نعمانی، مقاله کمال الدین، در مورد اینکه چه روش هایی می تونیم تشخیص بدیم که از کتاب کی عقد شده و از کتاب کی عقد نشده. بله همینجوری یه کسی رو ببینیم این نمیشه با تشخیص بدیم. شبیه این رو دیدم، آقای فهارس و شیعه نوشته تمام منقولاتی که تو فهرست شیخ طوسی به مثلا ابن ولید ذکر شده اینا رو به عنوان منقولات که اونایی که تو فهرست ابن ولید وارد شده دونست، هیچ دلیل رو اینا نداریم. یه سری نکات دیگه وجود داره برای تشخیص اینکه فهرست ابن ورید چه شکلی بوده، فهرست صدوق چه شکلی بوده، و هر کسی که تو سلسله سند واقع شد الزاماً از کتاب او اخذ نشده. اینا راه حل‌های خاصه. بله خب تاریخچه من قبل از چاپش هم چیز کرده بود، من گفتم بهشون که این روش درست نیست، اصلا این کل روش باطله و یه مجموعه های چیزایی رو به عنوان فهرست چیز ذکر کردن که اصلا شاهدی نداره. هر کسی تو سلسله سند مثلا فرض کنید یه نفری که دا فهرست داره، تمام مواردی که ابن ولید کیف کتاب فهرست داره در فهرست شیخ رو استخبار کرده ایشون، این به چه دلیل از فهرستش این بوده، ممکنه ابن ولید در طریق به یه فهرست دیگه باشه، در طریق به کتاب دیگه باشه، شاهده بر چیزی نیست. کتاب فهرست قبلی چی آخه؟ آیا کتاب ابن ولیده؟ به چه دلیل کتاب ابن ولید محور بوده؟ حالا من اون چیزی که خارجاً به شما عرض بکنم، این رو یه سری خیلی استدید مرحوم شیخ طوسی، من شواهد روشنی دارم فهرست ابن ولید دستش نبوده، فهرست ابن ولید دستش نبوده و منقولاتش که ابن ولید هست همه شیخ صدوق هست. این فهرست شیخ صدوق رو نقل میکنه، نه فهرست ابن ولید. و فهرست ابن ولید در اختیار، یعنی در اختیار که چه واسه بوده، یعنی جزء منابع فهرست شیخ طوسی نیست فهرست ابن ولید، ولی جزء منابع رجال نجاشی هست. و اینی که مثلا نواده مستثنیات از رجال محمد بن احمد بن یحیی بن عمران رو مرحوم شیخ طوسی از شیخ صدوق نقل میکنه و رجاشی از ابن ولید نقل میکنه. این حالا اشاره اجمالی به این بحث بمانم، پرانتز بسته. خب ما در مورد عبدالواحد ابن محمد ابن اقدس رو نظرم رسید اون به اون اصح که ما خواستیم تمسک کنیم یه قدر باید دقت کرد که واقعا اصح ناظر به سند باشه، چون ایشون بعد از اینکه حدیث محض الاسلام رو، حدیث شرایع دینه، حدیث شرایع دین که امام رضا، محض الاسلام، حدیث محض الاسلام رو که امام رضا برای مأمون رساله‌ای نوشتند و احکام دینی رو توش ذکر کردند و نقل میکنه از طریق عبدالواحد بن محمد بن اقدس، میگه که از یه طریق دیگه ای حضرت ابن محمد هست، از حنبل ابن علی ابن شازان عن ابی عن الفضل ابن شازان همین رو نقل میکرده. اختلاف نقله رو میگه، میگه الا انه لم یذکر فی حدیثی انه کتب ذلک الی المأمون. بعد اختلافات دیگه ای که تو این مثلا حدیث عبدالواحد بن محمد بن اقدس زکات فطره رو میگه ساء، تو این تفصیل قائل شده، میگه اگر هنده باشه نصف ساء که مدعین هسته، ولی شعیر و تمر و زبیب باشه اون ساء. بعد نمیدونم در مورد وضو چی گفته، در مورد ذنوب انبیا، ذنوب انبیا رو تو این نقل حضرت ابن محمد اثبات کرده، میگه انبیا ذنوب دارن ولی ذنوبشون مغفوره است، صغائرهم موهوبه همسایه اینا ذنب، ولی تو نقل عبدالواحد بن محمد بن اقدس میگه اینا ذنب ندارن و معصوم از ذنب هستن و همسایه اینها. یه اختلافات، اختلاف نقلا رو ذکر میکنه، بعد میگه به حدیث عبدالواحد بن محمد بن اقدس رضی الله عنه انتی اصح، که حالا ناظر به سند باشه معلوم نیست، این احتمالش جدیه که ناظر به متن باشه. و این که یعنی عقیده ایشون این هست که مثلا در اون مسئله سا، ایشون میگه در همه اشیا سا معتبر زکات فطره، این اختلافی هست، اینجور نیست. اندی که تعبیرش اون که شخص میگه اندی چرا ایشون تعبیر کرده، اینا بعضیشون که جزء سنن مسلمات طائف است سال اینها، نه بحث این که زکات فطره سا باشه در همه چیزها مسلم نیست، جزء مسلمات، اینکه مدعی من هنته تو بعضی روایت ما هم هست که در مورد هنته رو فرق گذاشته بین هنته و غیر هنته. علاوه بر این که ناظر به سند باشه خیلی شاید روشن نباشه، ممکنه باشه میگه در این اختلافات نقلیات نقل عبدالواحد ابن محمد ابن امدوس در نزد من اصح هست، چون مطالبش مطالبی هست که با روایت های دیگه این مطلب تایید شده و یا با قواعد عقلی. حالا هرچی باشه، نه حالا بحث ترزی یه بحث دیگه هست. نه نه ترزی چیز خاصی نداره، ترزی چی ازش در نگه ترزی از کردم ترزی فرض کنید یک کسی که یک حقی به گردن شخص داره، مثلا یک بند خدایی بود چیز یکی از اقوام ما افتاده بود، افتاده بود تو چاه، تو کوچه افتاده بود تو چاه، یکی از اهل محل بود، این میبینه میره تو چاه، این تو چاهی که کوچه بوده اینو میارتش بیرون و پدر اون هر وقت دیدم از این آقا یاد میکرد به خدا رحمتش کنه، یاد این که بچه منو نجات داد از چاه و امثال اینا. خب چند از حال رفت که چاهی بود که چاه فاضلاب بود، به اصطلاح بوهای به اصطلاح مفهوم کننده و امثال اینها وجود داره. خب یک کسی اون معلوم نبود اون شخص رو که خدا رحمتش کنه رضی الله عنه در موردش میگه شخصی باشه که حتما ثقه بدونه. یا گاهی خود مثلا یه بنده خدایی هست که یه کسی زمینه طلبگیشو فراهم کرده براش، مثلا یک مالی تهیه کرده که این یه خونه بهش داده امثال اینها که از مشکلات زندگیشو حل کرده. گاهی اوقات بعضی افراد به علت یک حقی که به گردن شخص دارن، این حق باعث میشه که طرف مقید باشه که حتما بر یکی از من اون جد مالی که میگم، من اون جد ما یه خانومی در زنجان بوده، خانوم خوبی هم بوده، ایشون عرض کنم خدمت شما بعد ایشون که میاد از زنجان به قم هر سال چه مقدار خروار گندم و ایشون میفرستاده و مثلا ایشون تا وقتی که اون گندم ها بوده شهریه نمیگرفته، بعد تو خانم از دنیا میره ورثه‌اش هم تا یک دو سال میفرستن بعد دیگه قطع میشه، بعد از اونشون احتیاج به شهریه پیدا میکنه و امثال اینها. خب این که ایشون و ایشون مقید بوده هر روز پنجشنبه ها برش فاتحه میخونده، برش فاتحه میخونده و یه موقعی یادش رفته بوده فاتحه بخونه و افرادی فاتحه خونده بودن، شب خواب میبینه که تو خونه این خانم چیز هست به اصطلاح دارن نوبایی دارن نون میپزن، بعد ایشون خانم میگه که دو تا از این نونان ببر منزل آقای زنجانی، ایشون هر وقت نون میپزه بر ما میفرسته، از این دفعه یادش رفته بود یعنی هر وقت نون میپزه بر ما هم میفرسته و امثال اینا. حالا از این خانم خوبی بود، ولی مولاد امینه که حالا یک کسی اینجوری گاهی اوقات ایشون مقید هست به خاطر حقی که به گردنش داشته یه مدتی چیز کرده و امثال اینها، ازش ذکر خیر بکنه. حالا این معناش اینه که حتما اون رو سقه میدونه؟ این مثلا همین حاکم ابو محمد، ممکن این حاکم ابو محمد خدمات دینی داشته، به خاطر اون خدمات دینی که داشته حالا یا به خود شخص صدوق یا به جامعه یه خدماتی داشته، به خاطر این خدمات این مقید بوده برای اینکه ازش ذکر خیر بکنه. داشتم شرحال امیر مفخم رو میخونده از فتیدای آلای آلتها، میگه امیر مفخم خب خیلی چیز بود، آدم رئیس چیزهای از ایلای بختیاری و اینها بود. خب اینه یه چیزهایی داره، میگه این هر ساله یه افرادی بودن مقرری داشتن، بهشون مقرری میداد و همسال اینها، اواخر وضع مالیش به هم خورده بود، پول نداشت به اینا بده، ولی همه اموال گران قیمتی که رفت چیز کرده بودن و تصفیه های گران قیمت چی 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 همه اینها رو میفروخت برای اینکه این افرادی که سالانه چیز هستن، سالانه از کنم خدمت شما بهش براشون مقرری تعیین کرده اون مقرریش از بین نره. بعد یه دسته از همین داییشونشون نقل میکنه، میگه این امیر مقدم این آخرهای عمر آمده بود تکیه آساسن آقا اونجا میشه، نابینا هم شده بود، من اون تولیت براش قضا فرستاده بود، میگفت من وارد چیز شدم و پیش امیر مقدم و امیر مقدم گفتش که یه نوکری داشت شاه محمود بهش میگه بنظرم شاه حسین، شاه محمود الان یاد رفته، میگه که شاه حسین، شاه حسین داشت و ازش پرسیدم حالش چطور، گفت خیلی ناراحته و عصبانی و اینا، و رفتم پیشش و گفتم که چیه چه ناراحتیه، گفتش که این آقای شما، اشاره به آقای شهر شما، تو قوم به من طوریت گفتن آقا، آقای شهر شما چرا انقدر من اذیت میکنه، بر من قضا فرستاده، من آقای مگه محتاج قضای اون هستم که قضا بر من فرستاده، و اون میگه که قصه این نیست، البته که شما محتاج نیستید، ولی مسئله اینه که ایشون هر روز روزه ای داره دهه محرم، هر روز یه نفر یه گروه رو دعوت میکنه، امروز روزی بوده که اعیان اشراف رو دعوت کرده، شما چون جایی نمیرید برای نمیرید، برای شما عدم قضا فرستاده، گفتش که گفت نظریه سریع و قضا کجاست و بیارید بخورم، خب این خب امتیازه دیگه، حالا امیر مفخم رو حالا ما مثلا رئیس ایله چیز هستیم میخواییم توصیفش بکنیم، نمیشه توصیف کرد، ولی خب یه چیزایی دارن گاهی اوقات افراد منشأ میشه که طرف هر وقت یادش بیاد ازش رضی الله عنه برش بگه یک خدمت، ممکنه یک حقی به گردن طرف داشته باشه که به خاطر این حقی که به گردنش داشته داره هر وقت یادش بیاد از او ذکر خیر کنه، ترزی کنه، رحم الله بهش بگه، امثال اینا فی نفسه ترزی نشانه چیزی نیست، مثلا همین عرض بکنم حاکم ابو محمد ممکنه به خاطر اینکه یک حاکمی بوده یک خدمات دینی داشته، خدمات شخصی داشته باشه به شیخ صدوق، به هر علتی ایشون مقیده که ازش رضی الله عنه، این حاکم ابو محمد جعفر ابن نعیم ابن شازان خیلی هم صدوق زیاد روایت نداره، چند تا روایت زیادی ازش نداره و خیلی جام رضی الله عنه هم ازش تعبیر میکنه، این رضی الله عنه نشانگر چیزی نیست.
فقط
در خصوص همین جایی که من میخوام
بگم، یعنی اگر جایی دیگه من میخوام
بگم، یعنی چی؟ یعنی این جایی دیگه هم مثلا معنی اکثار روایت، یعنی اون طرف رو سقه میدونه دیگه، وقتی سقه دونست جایی دیگه هم روایتش مجرد میشه، حالا به چه نه وثاقت شخص ما نتیجه میگیریم، اون مبنای چیزی این هست، نه این که این موارد رو معتبر بدونه، نه دیگه مشکل هست، اون عبدالواحد محمد نوردی فرض کردم از طریق اون اصف نباید نسلم رو دنبال کرد، بله همون بحث اکثار روایت صدوق و اینها، اون اکثار کمی هم نداره و مجموعاً میشه از اون رو ها تو اون فراغ دیگهش هم هیچ کدومش فراغ این برون صدوق بیش از همه به همین طریقش میگه اندی اصلا اون اختلافاتش هم هیچ طریقی که به اصطلاح برون صدوق طریق پوستنده صافی که هیچ گیری نداشته باشه نیست، روشن‌ترین طریقی که داره همین طریق عبدالواحد محمد مقدوس، طریقای دیگه‌اش قنبر بن علی بن شازان علی اون یکیشه، یکیش هم همین حاکم جعفر بن نعیم بن شازان هست و اینها، نه اون چیزی از توش در نمیاد. خب این مطلب تا اینجا. حالا یه نکته‌ای در مورد عرض کنم عبدالواحد ابن یه سری بحث هایی در مورد اون عبدالله ابن سلط و اون عبارتی که آوردم و نحوه آمارگیری ها و امثال اینا یه بحث دقیق وجود داره که نمیخوام من وارد مطلبش بشم. روایت احمد، چون مثلا شما یه مشکلی اینجا گاهی باید وجود داره، همین احمد محمد نیست از عبدالله ابن سرد که عرض کردن حدود مثلا 20 تا روایت داره، تو کتب صدوق تنها یک روایته. احمد محمد نیست از عبدالله ابن سرد تو کتب صدوق تنها یک روایت نقل شده و این حالا چجوریه؟ نکاتی داره که چرا این شکلی واقع شده و با توجه به این آیا میشه اون استدلال رو تمام کرد؟ یه سلسله محاسباتی داره، یه بحث‌های خاصی داره که اون بحث‌ها خیلی دقیقه و نیاز به این مقدماتی داره که من نمیخوام واردش بشم. اصل مطلب درسته ولی با یک مقدمات و پیچیدگی‌هایی داره که وارد اون بحث‌ها من نمیشم. ولی کلاً بحث کلیش این هست که روایت از ضعیف به عنوان یک نقطه ضعف تلقی می شده و خب خود شیخ صدوق هم یربیان ضعفا رو در مورد افراد زیادی به کار برده، این تعبیر الا انه یربیان ضعفا و امثال اینها قالبش از تعبیرات خود شیخ صدوق هست، این تعبیر از تعبیراتی هست که محفوظ از فهرست شیخ صدوق هست عمدتاً. روان ضعفا الا انه یربیان ضعفا، نسبت به روایت از ضعفا کردن حساسیتش مال شیخ صدوق و استادش ابن ولید و اینهاست. برای کسی مثل شیخ صدوق و استادش که نسبت به روایت از ضعفا حساسیت دارن و امثال اینا، اینا نمیشه از کسی مثل عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس این همه روایت بکنن و اون رو ثقه ندارن. عمده استدلال در این پایه باید استوار باشه. خب بیاییم عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس، نفر بعدیش کی بود؟ علی ابن محمد ابن عبدوس. بله نه خب نفس روایت از ضعفا، نفس اونی که هست به اینها اینجور نیست که به اینها فتوا هم میدادن چی دارد؟ یعنی ببینید کسانی که عرض کنم خدمت شما خیلی وقت که اینا ضعیف هم میدانستند اشخاصی رو، ولی با این حال نقل میکردن، چون نقل از ضعیف رو گیر نمیدادن. مثلا کشی از اون اشخاص هست که فراوان از افراد نقل میکنه و تصریح هم میکنه که ضعیف هست و همسین. حالا یه نکاتی از تکمیلش رو بعد عرض میکنم. من علی ابن محمد ابن عبیده چی؟ نه بحث اعتماد نیست، میگه که در مورد احمد ابن محمد ابن خالد برقی که چیز هست، میگه عرض کنم خدمت شما فَإِنَّهُ سِرَّةٌ فِي نَفْسِهِ لَكِنَّهُ فِي مَنْ يَرْوِيهِ فَإِنَّهُ كَانَ لَا يُغَالِي عَمَّنْ يَأْخُذْ عَلَى سَبِيلِ أَهْلِ الْأَخْبَارِ. مورخین یه مقداری در نقلیات اهل توسعه بودن و از هر کسی نقل میکردن با علم به اینه که این شخص ثقه نیست، ولی نقل میکردن. یه مقداری نقل مورخین از کردن یه موقعی رو تو اینجا نقل کردن جایی دیگه. حتی مثلا طبری مفسر با طبری مورخ هم فرق داره. طبری مورخ سعه اشرف داره، یعنی در تفسیرش مزیق داره مشربش دار در تاریخ نگاری و امثال اینا. در تاریخ نگاری مقداری سعی مشرب رو به دنبال باش. حالا اون دو بحث محمد سنان سقه بس بدون تردید در نظر احمد محمد و نیسا بدون تردید اون رو سقه میدونسته، هیچ تردید نیست در این که بحث این که ابو سمینه رو احمد محمد ابن خالد برقی ازش روایت میکرده که اون یزیان ضعفا بوده دیگه. اونم اون واجله ترجمه چیزی نداره، ترجمه آنچنانی. خب بماند. حالا علی ابن محمد ابن قتیبه چی دارید در مورد علی ابن محمد ابن قتیبه ببینیم؟ بله
فقط
یک سابقه بود الان
بهشون
گفتن داره. خب حالا ببینیم این تحبیل نجاشی داره. بله اصلا
این
چیز خاصی ازش در نمیاد. بسر
از این نبیه
شیخی
که
تلمی دارد
این
اصلا
راوی
کتب فضل نشادان مهمتری شخصی بوده
که
برای نه یعنی راوی کتابش شده دیگه. حالا حالا بعد از اون
کار دیگه چند شاد از این بشه روات در تو نجاشی تو دو تا نقلی که میکنه تو هر و بهش احتجاج میکنه تو سند هر دوش همین علی ابن قتیبه است. میشه طبق این حکم به وساقت کرد
باره
این دو جا دو تا مطلب میاره تو بهش استناد میکنه تو صد روبا ما با تردوی که نجاشی اگه نقل معتبر نباشه اعتماد نمیکنه میتونیم
خب حالا یکی که ببینیم حرفی نیست. خب حالا یکی که بیاییم ببینیم چه چیزایی در مورد علی ابن محمد ابن قتیبه داریم. حالا اجازه بدید یکی که ببینیم چیزی صفات
یک اندام صفات شما چه خصوصی مثل که داری که کشفی صفات شما آن اتفاقی که در حضرت بودن که نمی دارن ایشون احتمال دادن که ایشون دو روز اتفاقی باشه که در اون قاموس رجال نمیشه.
آها اون قاموس رجال این که مراد از اون به اصطلاح رب حکالی بعض استقاط به نیرزاگو بله نه اون اشتباه اون الان هست و اشتباه هست و تازه حکالی بر استقاط هم معلوم نیست. حتی همون الان هم باشه حتی الان بودنش هم معلوم نیست. بله نه اون اشتباه کرده اون اشتباه ناجوریه و ایش رفتی ولی ابن محمد ابن قتیبه نظر اصلا. ما در مورد علی ابن قتیبه چند تا نکته هست. یه نکته همین نکتهی که شما اشاره کردید نجاشی در ترجمه یونس بن عبدالرحمن یه روایت رو نقل میکنه و که در سندش علی ابن محمد ابن قتیبه هست. بعد میگه به حاضهی منزلتون عظیمه این تعبیر میکنه. یکی هم در ترجمه محمد ابن عیسی ابن عبید هست که نجاشی صفحه 334 صفحه 896 میگه قال ابو عمر قال القتیبی قتیبی همین علی ابن محمد ابن قتیبه است خان الفضل ابن شعبان رحمه الله یحب العبیدی و یثنی علی و یمدحه و یمیل الی و یقول لیس فی اقرانهی مثله. تا اینجا عبارت کشیه که کشی هم وارد شده صفیح و فرسکی هست. بعد نجاشی یک ادامه ای داره میگه و به حسب کم ها و ثنا من الفضل رحمه الله این ثنایی که از فضل در مورد او هست همین مقدار کافی هست برای شما. خب این یک قرینه. قرینه دیگه ای که مهمتر از این قرینه هست و نجاشی اصلا به این بیشتر چیز داره یه عبارتی داره نجاشی تو ترجمه علی ابن محمد ابن قتیبه میگه علیه اعتمده ابو عمر الکشی فی کتاب رجال ابوالحسن. ابوالحسن که دیگه ابوالحسن صاحب الفضل شازان. این نکته رو ببینید علیه اعتمده این که مراد چیه ایشون چی میخواد دیگه اعتمده ابو عمر الکشی فی کتاب رجال به توجه به این که ابو عمر کشی از کسایی هست که روایت از ضعفا هم می کرده این چیشون چی میخواد مرحوم نجاشی بگه؟ آیا نفس اکثار روایتی که در کشی وارد شده به این میخواد بگه علیه اعتماده؟ نه بحث این نیست. بحث اینه که اولا مواردی که کشتی از افرادی نقل میکنه، این افرادی هست که خیلی جاها خودشون هم تضعیف کرده. فرض کنید نصر بن صباح رو ازش نقل میکنه، بعد هم میگه و غالب من الغلاط امثال اینها. ولی در مورد علی ابن محمد ابن قتیبه هیچ جایی تضعیفی بکنه اصلا و ابدا. و نحوه نقلی کردشون هست نقل اعتماده. ببینید ما عرض کردیم که بحث کشی که یروی عن الضعفا این نیست که کشی آدم زود باوری بوده، افراد غیر ثقه رو ثقه میدونسته. بحث اینه که ایشون در کتابش جامعه نگار بوده، میخواد همه افراد همه روایات رو بیاره و دو روایت هایی که خودش هم قبول نداره. خب رجال کشی رو دیدید دیگه، خیلی جاش رو میگه این روایت رو میاره، بعد حتی میگه فلیتعجب ناظر فی ما رواه القمیون در مورد فلان آقا و انها لا تصدق و فلعقول روایتی، میگه این معقول نیست این روایت ها، ولی با این حال میارتش. ولی هیچ جا در مورد علی ابن محمد ابن قتیبه یک نقدی بکنه، انتقادی بکنه، امثالی اینا اصلا و ابدا. و بعضی جاها من به نظرم دیدم جاهایی که لحنش کاملا لحن پذیرشه و این نشد تمام روایت علی ابن محمد ابن قتیبه رو در کشی یکی با نگاه کنم. و بحث بر اینه، ایشون میگه اون نحوه برخوردی که علی ابن محمد ابن قتیبه نسبت به علی ابن محمد ابن قتیبه کشی کرده نشانگر اینه که او قبول داره و باید پذیرشش هست. صرف یک روایت صرف باش که خالی نیست، روایت همراه با اعتماد و پذیرشی هست. بخاطر همین هیچ جایی نسبت به اون نقد و انتقادی نمی کنه، مطالبش رو به عنوان مطالب مورد پذیرش قبول داره. و همین جهت هم نجاشی در واقع از اعتماد کشی به علی ابن محمد ابن قتیبه هم خودش توصیف او رو در میاره و امثال اینها. اون صاحب الفضل ابن شاران و راویت قتیبه هم در بعد از اینکه ایشون در واقع میپذیره که علی ابن محمد ابن قتیبه شخص ثقه‌ای هست، میگه این شاگرد خاص فضل ابن شاران هست. بعد از پذیرش وثاقتش برای اینکه اثبات کنه که این ثقه‌ای هست که اطلاعات فضل ابن شاران رو هم او به ما منتقل کرده، اون در واقع برای تکمیل مقام علی ابن محمد ابن قتیبه اون عبارت رو میاره. اون خود اون عبارت در مقام توصیق نیست، ولی در فضای توصیق میگه این شخص بس که درست کردم. ما میگیم که آقای عراکی صندوقچه علم مرحوم شیخ بوده، این صندوقچه علم مرحوم شیخ یا آقای عراکی به کار میبریم، این با این عبارت نمیخوایم توصیق کنیم. در فضای وثاقت آقای عراکی میخواییم بگیم این آدم ثقه‌ای هست که نه فقط ثقه است، تمام علم علی مثلا آقای شیخ رو هم در اختیار داشته. این علی ابن محمد ابن قتیبه هم این مطلب هست. و مجموعاً یک افرادی هم که ازش روایت میکنن افراد کمی نیستن. یکی از افرادی که خیلی ازش روایت میکنه احمد ابن ادریس. احمد ابن ادریس راوی کتبشه، در طریق نجاشی در طریق فهرست شیخ به کتب فضل نشاندان واقع است. در غیبت شیخ طوسی 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 در از کنم قیمت شیخ طوسی در قیمت شیخ سلط سوسکی در به ببینم اینا یا رسیده که برگی گشتم اگر نهی بردم حد اقل 17 بارد یا شاید بیشتر از یک دو مورد دیگه هم حتما یه برگه دیگه اضافه شد بعضی ها نقل شده. خب روایت احمد بن ادریس هم قابل توجهه و تک و توک هم روایت های خود عبدالواحد بن محمد بن عبدوس خیلی روایت داره. والد صدوق پدر صدوق هم از علی بن محمد بن قتیبه یه 5-6 روایت داره. شریف ابو علی محمد بن احمد بن کیدی دو تا روایتی داره و به خصوص روایت های مفصلی رو مرحوم صدوق از طریق همین علی بن محمد بن قتیبه نقل میکنه. روایت عیون، روایت محض الاسلام، علل فضل مشازان، همه اینها بدون تردید در اثبات رفاقت علی بن محمد بن قتیبه بعضی از اینها کافی هست فضلن از تمام این موارد. اینی که مجموعه به نظر علی بن محمد بن قتیبه رو نباید در رفاقتش تأمل کرد. خب این بحث خب دو تا بحث مون که اینا انشاءالله شنبه رو ساقا یک شنبه در موردش چیز داشته. یکی محمد بن شازان بود، ببینیم محمد بن شازان چه شکلیه. یکی هم عرض کنم خدمت شما محمد بن مسلم متوکل بود که اون هم واقعی مونده بود. در مورد اونها صحبت ساقا اصلا رو بفرمان دو ما در موردشون صحبت می کنیم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. نه مدحی که مدحی که روایتش رو داخل در حکم می کنه. ببینید اون یه مشکلی ما داریم، حالا اینم عرض بکنم، مشکلی ما در مورد حسن داریم که اصلا حسن تعریفش چیه، چه مدحی. اینا میگن باید مدحی باشه که در راستای توصیف باشه. این مدح چیه؟ آقای خویی تو دیگه جایی من دیدم ایشون تعبیر میکنه بنا و غلا بر حجیت خبر حسن هست، فقط خبر صحیح نیست، خبر حسن. اون تعریف حسن در این چیه که بنا و غلا بر حجیت؟ نه نه محض مدی که زم نیست، میگن مدی باید باشه در چارچوب رساقت، ولی مدی که در مورد اینکه علمش زیاده عالمه اینا به درد نمیخوره، مدی معتد و به تعبیر میکنن. یه ابهام جدی وجود داره در کلمه حسن و مد. این ابهامی که باعث شده که هم صغرویان هم کبرویان که اصلا تعریفش چیه، تطبیقاتش چیه، این باعث شده که ما توی برنامه درایت و نور مطلقا حسن نداریم، مطلقا حسن رو ذکر نکردیم. علتش ابهاماتی که این مرد داره. حالا یه موقعی شاید مفصل باشه در این صحبت
چه علاقه میده
اهل الاخبار
این یعنی که در شما فارغ خارج شده.